ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان مزرعون منگل تا پایان ساعت با شماست. در جریان برنامه میشنوین که وزارت داخلی افغانستان از دستگیری 3 کارمند پلیس خبر داده که در قضیه اختطاف یک طفل دست داشتند. از کشف و ضبط یک کارخانه تولید سیم کارت های غیر قانونی در ولایت بغلان هم میشنوین که گفته شده این سیم کارت ها با مهارت خاص تولید می شد و این کارخانه به کمک یک فرد پاکستانی سیم کارت های را هم تولید می کرد که با نمبر های پرایویت یا ناشناس می توانستند در اعمال تروریستی اختطاف ها و دیگه اعمال غیر قانونی استفاده شوند.
کیسه سیم باکس کاروایی شنمی بوده که هم سیم جور میکد، ترتیب میکد، پرس میکد و هم او را پراویت جور میکد که نمبرش بکرد مره.
در خبرهای جهان میشنوین که وزیر خارجه ترکیه امروز سوریه خواست از اقدامات مرگبار در مقابل مظاهرچیان دست بکشه. ویره هم میشنوین بعد از اینکه برتانیا در چند روز اخیر شاهد ناگوارترین آشوب‌های خیابانی بود. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا امروز گفت که حکومت برای برقراری نظم و امنیت از هر وسیله کار خواهد گرفت. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکار منیژه دیوا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
صدها تن از ساکنان ولسوالی بکرامی ولایت کابل امروز دست به تظاهرات زدند. وزارت امور داخل افغانستان از کشف و ضبط مواد خبر می دهد که وارد کردن آن به افغانستان ممنوع است. صدها تن از ساکنان ولسوالی بکرامی ولایت کابل امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات پس از آن راه اندازی شد که صبح امروز در ولسوالی بکرامی کابل میان افراد حاجی میرویس مالک شهرک میرویس و باشندگان محل درگیری مسلحانه بر سر زمین صورت گرفت. با گفته این معترضان افراد حاجی میرویس و قیس حسن یک عضو ولسی جرگه بر آنان تیراندازی کرده و چندین نفر را کشتند. معترضان که در برابر ساختمان شورای ملی افغانستان نیز تجمع کردند و تایرهای موتر را آتش زدند. بر این عضو ولسی جرگه و برادرش حاجی میرویس اتهام وارد کردند که گویا میخواهند زمینهای آنان را غصب کنند. وزارت داخل افغانستان گفته که در جریان این درگیری یک کوچی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. اما مالک شهرک میرویس مینه اتهامات علیه خودش را رد میکند. مقام های افغان میگویند که 3 تن از منصوبان پلیس پس از اختطاف یک کودک در کابل گرفتار شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد در بدل رهایی این کودک از خانواده او مبلغ $2,000 تقاضا کرده بود. وزارت امور داخلی افغانستان از کشف و ضبط مواد خبر می‌دهد که وارد کردن آن به افغانستان ممنوع است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که تحقیقات ابتدایی آن نشان می‌دهد که این مواد توسط 5 لاری از پاکستان به افغانستان وارد شده است.
بیشترین موادی که گرفتار شده، ضبط شده و کشف شده، بیشترش ادویجات است که فوق العاده کیفیتش خراب است و اینا ممنوع قرار داشته از طرف وزارت صحت عامه ما. تحقیقات اولی ما نشان می‌دهد که از طرف پاکستان اینا قاچاق میشه.
با اساس گزارش ها روزانه مقدار زیاد اموال به شکل غیر قانونی و بدون محصول گمرکی از راه قاچاق داخل افغانستان و به خصوص داخل شهر کابل می شود. و خبر آخر این که ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان است پیوستن شماره از مخالفان مسلح و غیر مسلح بر روند صلح در ولایت جوزجان خبر می دهد. خبرهای داخلی را شنیدید. سپاس.
وزیر خارجه ترکیه امروز از سوریه خواستار شد تا از اقدامات مرگبار در مقابل مظاهرچیان دست بکشد. احمد داوود اوغلو این اظهارات را هنگام ملاقات امروزی خود با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق بیان داشت. حامیان حقوق بشر میگویند در تظاهرات ضد دولتی که از 4.5 ماه به این سو در سوریه ادامه دارد بیش از 1700 نفر کشته شدند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوان اوایل هفته جاری گفت که در برابر اعمال خشونت در سوریه کاسه صبر ترکیه لبریز شده است. ترکیه یک شریک تجارتی عمده سوریه می باشد و هر دو کشور 850 کیلومتر سرحد مشترک دارند. وزیر خارجه ترکیه امروز در حال از سوریه بازدید کرد که گزارش ها می گویند نیروهای سوریه 5 نفر از غیر نظامیان را در قریه های نزدیک به شهر حما که زیر محاصره قرار دارد کشتند و به سرحدات ترکیه نزدیک شدند. عربستان سعودی، کویت و بحرین دیروز سفیران خود را از سوریه فرا خوانده اعمال خشونت در این کشور را محکوم کردند. بعد از اینکه چندین شهر مهم بریتانیا در 3 روز اخیر شاهد ناگوارترین آشوب‌های خیابانی بود که از ده ها سال به این سو سابقه ندارد، دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که حکومت برای برقراری نظم و امنیت از همه وسایل لازم کار خواهد گرفت.
This is criminality pure and simple and it has to be confronted.
این جنایت است، جنایت خالص و ساده که باید از آن جلوگیری شود و از بین برده شود. بعد از 3 شب پیهم چور و چپاول و آشوب‌های خیابانی در لندن که به شهرهای برمنگهم، بریستول و لیورپول هم سرایت کرد، کامیرون امروز یک اجتماع وزیران کمیته حل بحران را دایر نمود. او بعد از اجتماع گفت که افراد پلیس لندن از 6000 به 16000 افزایش داده خواهند شد و پارلمان در اجتماع روز پنجشنبه خود موضوع آشوب و بی‌نظمی را مورد بحث قرار می‌دهد. با وجود تلاش‌های اخیری که رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران جهان برای مطمئن ساختن سرمایه‌گذاران انجام دادند، بازارهای اسهام در جهان امروز نیز سیر نزولی خود را ادامه داد. همه بازارهای عمده اسهام اروپا امروز پایین آمدند و فایده‌های قبلی را از بین بردند. سقوط امروزی بازارها به دنبال فروش عمده دیروز به وقوع پیوست. دیروز دوشنبه نخستین روز تجارتی بعد از نشر ارزیابی سازمان استاندارد اند پورز بود که رتبه اعتبار مالی آمریکا را پایین‌تر از قبل نشان داد. نزول بازارهای اسهام در جهان و نگرانی سرمایه‌گذاران که مبادا ایتالیا و اسپانیا نیز مانند یونان به افلاس روبرو شوند، بیم بحران اقتصادی در جهان را به بار آورده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز کوشش کرد که سرمایه‌گذاران را اطمینان دهد.
Because after witnessing a month of wrangling over raising the debt ceiling,
سازمان استاندارد اند پورز بعد از مناقشاتی که در مورد بالا بردن حد وامگیری حکومت آمریکا یک ماه را در بر گرفت، درباره اقدامات نظام سیاسی ما مشکوک شد. از سوی دیگر بازار هنوز هم باور دارد که رتبه اعتبار مالی آمریکا پابرجاست. ولی میلیاردر وارن بوفیت که تا حد درباره سرمایه گذاری معلومات دارد گفته است که اعلیترین رتبه اعتبار مالی را به آمریکا می دهد. من و اکثریت سرمایه گذاران جهان با نظر او موافق هستیم. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که به خریداری اوراق مالی حکومت‌ها ادامه می‌دهد، ولی از حکومت‌های منطقه چالشی رو خواستار شد که مسئولیت‌های کاهش کسری بودجه و ثبات سیستم مالی را برآورده سازند. آمریکا بار دیگر از اوکراین خواستار شد تا درباره حبس یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور تجدید نظر کند و رهایی فوری او را مورد غور قرار دهد. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که توقیف تیموشینکو تطبیق قانون در اوکراین را مورد سوال قرار می‌دهد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که نگرانی خود را درباره توقیف روز جمعه یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین بار دیگر ابراز دارد. نگرانی‌هایی که به سطح بین‌المللی نیز ابراز شده است. بازداشت و تطبیق حاکمیت قانون در اوکراین را مورد سوال قرار می‌دهد و چنین وانمود می‌سازد که حکومت این محاکمه را به انگیزه سیاسی برای انداخته است. وزارت خارجه آمریکا بعد از آن واکنش نشان داد که قاضی التماس رهایی تیموشینکو را دیروز رد کرد. او بعد از آن محبوس شد که جریان محاکمه روز جمعه را چندین بار قطع کرد و قاضی را دست نشانده رئیس جمهور یانوکوویچ خواند. پایان اخبار.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت داخلی افغانستان از دستگیری 3 کارمند پلیس خبر داده که در قضیه اختطاف یک طفل دست داشتند.
از کشف و ضبط یک کارخانه تولید سیم کارت های غیر قانونی در ولایت بغلان هم میشنوید که میتوانست در فعالیت های تروریستی نقش داشته باشد.
کیسه سیم باکس کاروایی شینمی بوده که هم سیم جور میکد، ترکیب میکد، پرس میکد و هم او را پراوت جور میکد که نمبرش بکرد مره.
این را هم میشنوید که قتل و ترور چند مقام مهم در قندهار مردم این ولایت را نگران و درباره آینده ایشان غیر مطمئن ساخته است. گزارش های دیگر را هم میشنوید. ما را هم ری کنید. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن از منصوبین پلیس در ارتباط به یک قضیه اختطاف در کابل خبر داده. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به خبرنگارا گفت که این افراد به تازگی یک طفل اختطاف کرده بودند و در بدل رهاییش از فامیلش تقاضای $200,000 آمریکایی را کرده بودند. این کارمندای پلیس که یکی اونا یک خانم است و در قطعات مختلف پلیس در کابل اجرای وظیفه می کردن و خبرنگارا هم نشان داده شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در حالی که وزارت امور داخلی افغانستان از دقت و توجه لازم در زمینه جلب و جذب افراد به صفوف پلیس ملی خبر می دهد، از سوی دیگر می گوید که برخی از افراد پلیس در برخی از جرایم مثل اختطاف ها دست دارند. مدیریت تعقیب و گرفتاری وزارت داخلی افغانستان به تازگی یک گروه 3 نفری اختطافچیان را که یکی آن خانم و منصوبین پلیسند بازداشت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این اشخاص یک طفل 5 ساله را در کابل ربوده بودند و در بدل رهایی وی از خانواده اش تقاضای $200,000 را کرده بودند.
3 نفر اختطافچی به جرم اختطاف یک پسر خردسال 5 ساله اینا گرفتار شدند. اینا به جرم خود اقرار کردند. از فامیل از این طفلک اینا پول خواسته بودند تا در بدل پول رهایی بکنند این طفلک. مدیریت تعقیب و گرفتاری وزارت امور داخله توانست دیشب اینا را بالفعل دستگیر بکنند. متاسفانه بسیار با تاسف باید گفت که افرادی که گرفتار شدند منصوبین پلیس ملی افغانستان بودند.
این در حال است که اخیراً نگرانی‌های بمیان آمد که برخی از مخالفین در صفوف پلیس نفوذ کرده و تلاش نمودند که ناامنی‌ها را در شماره از مناطق کشور دامن زنند. گرفتاری 3 تن از منصوبین پلیس در یک قضیه اختطاف این را می‌رساند که در بعض موارد پلیس نیز دست به جرم و جنایت می‌زنند. آقای صدیقی دخیل بودن برخی از افراد پلیس را در شمار از قضایای جنایی رد نمی‌کند، اما اطمینان می‌دهد که وزارت داخله با تمام جنایتکاران در هر سطحی که باشد با جدیت مبارزه می‌کند.
بدون شک شاید قضیه های دیگه هم باشه که بعضی از افرادی که هم در پلیس ملی افغانستان خدمت میکنه اینا همچنان هم قضای حادث داشته باشه. خب در کل ما هر کسی که باشه گرفتار میشن، تحت تعقیب ما خواهد باشن و اینا به پنجه قانون سپرده میشن.
آگاهان به این باورند که پخش گزارش های مبنی بر دست داشتن پلیس در قضایای مثل اختطاف میزان اعتماد مردم نسبت به پلیس را کاهش میدهد و مردم به پلیس من حیث خدمتگار جامعه نگاه نخواهند کرد. اما در صفوف پلیس افغانستان افراد هم هستند که گفته می شود به طور صادقانه وظایف خود را انجام داده و از قوانین سرپیچی نمی کنند.
از دستگیری 3 نفر البته 3 کارمند پلیس در کابل شنیدین که به جرم اختطاف یک طفل بازداشت شدند. تصاویر 3 نفر که یک زن جوان هم شامل اوناست در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است میتونین مشاهده کنین. در ادامه جرایم جنایی و دست داشتن در اعمال غیرقانونی در کشور باید گفت که مقامات ولایت بغلان از کشف و ضبط یک کارخانه تولید سیم کارت و کریدیت کارت های غیرقانونی در ولایت خبر دادند. این سیم کارت ها با مهارت زیاد تولید می شدن و گفته شده این فابریکه به کمک یک پاکستانی فعالیت داشت. جزئیات موضوع را از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنوین.
مقام های امنیتی ولایت بغلان از کشف و ضبط یک دستگاه تولید سیم کارت در این ولایت خبر می دهند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید این دستگاه مولد سیم کارت و کردیت کارت که روز سه‌شنبه کشف و ضبط شد از مدت بدین سو در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان فعالیت های غیر قانونی داشت که توسط 2 انجینیر که یک آن خارجی بود اداره و کنترل می شد.
کیسه سیم باکس کاروایی شینمی بوده که ام سیم جور میکد، ترتیب میکد، پرس میکد و هم او را به حساب فیری باز به مردم جور میکرد که هیچ کردیت مصرف نشه و هم او را پراویت جور میکرد که نمبرش بکرد نره. برعلاوی از این که به سیستم مخابراتی ما خیلی ضرر میرسان، به سیستم امنیتی بسیار مضر تمام میشد و به تروریستا سخت کمک میکردی عملی از یا که خوشبختانه با همکاری و مساعدت بدرق ریاست محترم مخابرات پل خمری ما شما تانستیم که اون او به دست آمده و تمام اسناد و لوازمش با دو نفر متهمینش که این استاد هستند یک جا گرفتار و به دست آمد. یکیش پاکستانیست یکیش افغانیست.
و افزود شاید موضوعات دیگری هم در پشت این پرده پنهان باشد که تلاش برای روشن شدن آن آغاز شده است. باید گفت این اولین بار است که در ولایت بغلان همچه دستگاه مخابراتی غیر قانونی که هم سیم کارت و هم کردیت کارت تولید می نمود کشف و ضبط گردیده است. آقای رحیمی همچنین در گفته های خود از گرفتاری یک فرماندهی محلی مخالفین دولت در ولسوالی برکه این ولایت خبر داد و گفت
خوشبختانه پلیس قماندانی امنی ولایت بغلان تانست که یک تن از طالبان مسلح به نام قاری جمال الدین که در اکثر جنگا قتلا ترورا مستقیما زی دخل بود و قسمی که شما میبینین بالفعل با پرتلا تجهیزات کلاشنکوف دزگیر شده که نام ازی قاری جمال الدین است و معاون یکی از کماندان های مشهور طالبا که بود فدایی معاون فدایی است.
اما تا هنوز طالبان در مورد این شخص که آیا مربوط به آنها می باشد یا نه ابراز نظر نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در ادامه دستگیری جنایتکارا با تلاش های جدی بر ایجاد ثبات در کشور، پلیس هرات در چند رویداد جداگانه موافق به کشف و ضبط مقدار مواد مخدر و اسلحه از نوایی که مربوط به ولسوالی ادرسکن و غوریان ولایت هرات شده. ستوره کریمی با جزئیات بیشتر.
سید آقا زاقب در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت مقدار 105 پاکت مواد مخدر نو مورفین و کریستال، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی که به داخل یک اراده موتر خاور جاسازی شده بود کشف و ضبط نمودند. آقای ثاقب افزود این مواد از ولایت هلمند برگیری شده و به سمت هرات در حرکت بود که از ساحه دشت میرعلی ولسوالی ادرسکن به دست آمده است. وی گفت در پیوند به این قضیه دو تن دستگیر شده است.
یک دستاورد ما دستگیری یک اراده موتر در ساحه میرعلی ولسوالی ادرسکن که در بین آن جمع تعداد 155 کیلوگرم مواد مخدر، 105 کیلو مواد مخدر نو کریستال و موریفون بودند و 50 کیلو مواد کیمیایی که در ساخت مواد مخدر نو کریستال و موریفون از آن استفاده میشه به دست آمدند.
از جانب هم پلیس هرات یک مقدار سلاح و مهمات را از یکی از منازل مسکونی قریه میان دوجوی ولسوالی غوریان به شمول نیم کیلوگرم مواد مخدر نو تریاک کشف و ضبط نمودند.
داشتیم در منطقه دوجویی تاسفانه که در روز معمولی بزرگ مواد مخدر به دست آمده، ولی نیم کیلو مواد مخدر نو تاریاک با یک میل کلاشنکوف، یک میل ماشینداری چل تیر، یک میل پنج تیر، یک میل امبرلیس، چهار قاب دوربین، دو عدد پرتله و چهار عدد شاجور و ده عدد هفت‌سو که راکت به دست آمدند.
طبق یک خبر دیگر نماینده ترانسپورت ولسوالی شندن در یک حمله مسلحانه از سوی افراد مسلح ناشناس روز دوشنبه کشته شد. قماندان امنی ولایت هرات گفت غلام فاروق که نمایندگی ترانسپورت ولسوالی شندند را به عهده داشت روز دوشنبه در بازار عزیزآباد ولسوالی شندند از سوی افراد مسلح ناشناس با ضربه مرمی به قتل رسیده است. وی گفت تحقیقات پلیس در زمینه آغاز شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، قتل و ترور اخیر چند مقام ارشد در قندهار مردم این ولایت بی حد نگران ساخته و درباره آیندهشان غیر مطمئن ساخته. مردم به طرف کابل چشم دوختن تا قبل از اینکه رقابت قبایل با نفوذ در قندهار شدت بیافه و زمینه برگشت طالبان میسر شود، باید خلای قدرت هر چی زودتر در قندهار پر کنه. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که نکات عمده ای گزارش از سلطان محمد سرور میشنوین.
فعالیت و کاروبار روزمره در قندهار در ماه مبارک رمضان معمولاً کندی اختیار می کند. بسیاری مردم که از پگاه تا شامگاه روزه می گیرند، اکثریت ساعتهای روز را از فشار گرمی در داخل منازل خود به سر می برند. ولی رمضان امسال با تشویش و نگرانی های همراست که قتل اخیر چندین مقام مهم این ولایت آن را به میان آورده است. مردم تشویش دارند که آیا تعیین اشخاص جدید امنیت قندهار را که 800 هزار نفوذ دارد و مرکز ثقل قدرت و سیاست در جنوب افغانستان می باشد بهتر خواهد ساخت یا چطور؟ مردم در صحبت‌های خصوصی خود درباره خلایی که از کشته شدن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و غلام حیدر حمیدی شاروال قندهار به میان آمده سخن می‌گویند. مرگ امیر لالایی یکی از قماندانان سابق مجاهدین که نقش مهمی در ائتلاف بر سر اقتدار در شهر قندهار داشت و هفته گذشته به علت سکته قلبی وفات کرد، نیز تشویش‌ها را دوچند ساخته است. دو ماه قبل خان محمد مجاهد قماندان امنیه قندهار که در مقابل اردوی اتحاد شوروی و طالبان جنگیده بود توسط یک حمله کننده انتحاری مظنون طالبان کشته شد. حالا سوال اینجاست که این همه خلای قدرت که از فقدان این اشخاص مربوط عشایر مختلف به میان آمده چگونه پر خواهد شد؟ اگرچه گردهمایی این اشخاص با نفوذ در ائتلاف قدرت در قندهار چندان مستحکم نبوده، ولی حداقل توانسته بود جلوه نفوذ و برگشت طالبان را بگیرد. سؤال دیگر این است که آیا کابل در تعیین مقامات جدید بازم از فرمول و معادله پیشین خود کار خواهد گرفت و اشخاص وفادار به نظام را انتخاب خواهد کرد، و یا اینکه به اشخاص دیگری هم که طالبان چندان دشمنی به آنها ندارند نیز محل قائل خواهد شد؟ در این میان از گل‌آقا شرزی والی کنونی ننگرهار نام برده می شود که امکان دارد به ولایت قندهار برگردد، و اگر چنین شود یک شخص قوی و با نفوذ دلخواه کابل در قندهار تعیین خواهد شد. ولی پیروزی و موفقیت وی در حالی که نیروهای بین المللی برای خروج از قندهار آمادگی می گیرند تضمین شدن نمی تواند. از طرف دیگر اوضاع قندهار خیلی پیچیده تر از آن است که تصور می شود، و حمله اخیر عمده قوای بین المللی در این ولایت خصومت ها و نزاهای جدید به میان آورده است. یماگل وطن دوست یکی از باشندگان جوان قندهار می گوید احمد ولی کرزی بر خصومت های دوامدار در منطقه فائق آمده بود. او می گوید که خلای به میان آمده از فقدان احمد ولی کرزی را نمی توان به آسانی پر کرد.
کورنی نورغلی او صد آرام که واقعا اندازن نه چی
بعد از مرگ او اعضای خانواده وی ممکن وضعیت را یک اندازه مهار کرده بتوانند، ولی نه با گونه ای که خود احمد ولی کرزی از عهده آن می برآمد. در این شک نیست که خصومت میان قبایل مختلف بروز خواهد کرد. احمد ولی کرزی توانسته بود این ستیزه ها را از طریق مهارت خود در مذاکرات و صلح پایان دهد و یا حل کند. همکاری میان عشایر مختلف اساس صلح و آرامی در قندهار و ولایت‌های همجواری دیگر را تشکیل می‌دهد. محمد عمر ساته یکی از تحلیلگران دیگر قندهار که اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید اشخاص با نفوذ درک می‌کنند که استعداد و مهارت خاص در تسلط‌یابی بر عشیره بالاخره منجر به قدرت و نفوذ می‌شود. او می‌گوید که قوت‌های از بیرون منطقه سعی دارند تا با استفاده از اوضاع نامطمئن کنونی و اختلافات قبایل وضعیت را طبق دلخواه خود شکل دهند. قندهار و مناطق ماحول آن با ایران و پاکستان همسرحد می باشند و کابل، اسلام آباد و تهران را به حمایت شورشیان متهم می کند. ساته می گوید که کابل برای پر کردن خلای قدرت در قندهار دو راه پیش رو دارد.
دیده برای سم حرکت و خوزش بکرده و سم ایداره بکرده در سوچی زغلتا
ما به یک حرکت و اداره درست ضرورت داریم تا توازن قدرت قبایل مختلف را در نظر گیرد. یک راه حل دیگر این است که اشخاص مناطق دیگر در قندهار گماشته شوند، و مردم بسیار فکر می کنند که اگر اشخاص از ولایت های دیگر گماشته شوند در اختلافات قومی دخیل نخواهند شد و به خصومت های قومی دامن نخواهند زد. به هر حال ناظران اوضاع به این باورند که اشخاص با نفوذ برای دستیافتن به قدرت به اختلافات قومی دامن میزنند. کنترل وزیر دست داشتن اقتصاد مواد مخدر در منطقه یک عامل عمده رقابت قدرت میباشد. کشت و کاروبار مواد مخدر در پایان اشغال اتحاد شوروی در سالهای 1980 در منطقه مروج شد. بسیاری از قماندانان مقتدر مجاهدین آن زمان از قاچاق و کشت مواد مخدر بهره می گرفتند، در بدل حاصلات به دهقانان پول می پرداختند و از تهیه و قاچاق مواد مخدر فواید زیادی به دست می آوردند. به این ترتیب منطقه هنگام هرج و مرج سالهای 1990 به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان تبدیل شد و هنگامی که حرکت طالبان ظهور کرد، برخی از این قماندانان منابع مالی هنگفته در اختیارشان قرار دادند. با سقوط رژیم طالبان در سال 2001، منطقه بار دیگر به میدان خصومت اشخاص با نفوذ مبدل شد. قماندانان سابق مجاهدین مانند گل‌آقا شیرزی بار دیگر به قدرت رسیدند و با دستیابی به پروژه‌های بازسازی و قراردادهای امنیتی نفوذ خود را وسعت بخشیدند. از جمله اتهاماتی که بر گل‌آقا شیرزی وارد می‌شود، یکی این است که او مخالفین خود را طالبان و شورشی قلمداد کرده مجبور می‌ساخت که به طالبان بپیوندند. چون این اتهامات نیروهای بین‌المللی را وادار ساخت که امتیازات و قراردادهای امنیتی را با چندین تن از قماندانان سابق مجاهدین قطع و فسخ کند.
ده ها تن از باشنده های ولسوالی بگرامی کابل ده ها دارند که افراد وابسته به قیس حسن، یک عضو پلیسی جرگه، از نیمه های شب گذشته خانه هایشان به آتش کشیدن و سبب کشته و زخمی شدن 35 نفر شدند. این افراد که امروز برابر شورای ملی با ارگ ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدن از دولت خواهان گرفتاری قیس حسن شدند. به گفته تظاهر کننده ها، دلیل اصلی حادثه ای است که ای وکیل و آجی میرویس مالک شهرک میرویس در ولسوالی بگرامی کابل میخواین تا خانه های مسکونی اونا را غصب کنن. جزئیات موضوع را از جاوید حسن زاده میشنوین.
انتظار کنندگان در حالی که 4 تن از زخمی هایشان را در برابر شورای ملی با خود آورده بودند و چند تایر موتور را بر رسم احتجاج در این محل با آتش کشیده بودند، از مقامات دولتی و ارگان های امنیتی خواهان گرفتاری قیس حسن وکیل ولسی جرگه و حاجی میرویس مالک شهرک میرویس گردیدند. با گفته افراد تظاهر کننده که بیشترشان را ریش سفیدان و بزرگان خم تشکیل می داد، قیس حسن با استفاده از سلاح و موقفش بر خانه های آنان آتش گشوده و شماری از اعضای فامیل هایشان را به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی نموده است. شماری از این معترضان:
این شهرک میرویس زمین دولتی را غصب کرده، سر خانه مردم حمله کرده، راکیتا مردم را کشته، زخمی از مرده، یک 20 تن زخمی، یک 15 مرده. دولت برسان نمی کنه.
طرفدارش ولسوال است، قماندان امنی این هر دو طرف میرویس است.
ولسوال خودش راکیت دولت خانه سوخته، بیادر خانه ما را سر راکیت زده، سیاسره ما زخمی شده، اوشکای ما کشته، بیادر در مسجد قریه ما افتیده بالی از اوخده. چرا
اما شماره از آنان می گفتند هنوز از تعداد زخمی و یا کشته شدن زنان و کودکانشان ارقام درست به دست ندارند و این رقم تنها مربوط به مردان و پسران جوانشان است. در این حال قیس حسن عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت این منازعه بین اقوام کوچی و دینشین ها صورت گرفته که وای به خاطر حل این منازعه و رساندن صدایشان به گوش مسئولان دولتی به این مشکل مواجه شده است.
فقط گله و شکایت از جهت ایمان نام را هر جای یاد میکنند و در مطبوعات فقط به خاطر خدمت گنوان که چرا سبای مردم دیشین به حکومت رساندی. فقط یگانه دلیلش اینمی است و دیگر بعضی دستای دیگر مردمای است مغرض هستند که میخواد به خاطر بدنامی ما یک دسیسه به ما جور کنند فقط مردم پیش دنیا و پیش مردم را یک بدنام بسازند.
حشمت الله استنگزه سخنگوی قماندانی امنی ولایت کابل میگوید این رویداد به اثر منازعه زمین بین کوچی ها و مالک شهرک میرویس به امروز در ساحه بینیسار در مربوطات نایی 8 شهر کابل با وقوع پیوسته است. آقای استنگزه میگوید برای معلوم نمودن علت اصلی این رویداد نیروهای امنیتی را به آن ساحه اعزام نمودند. وای به ادامه افزود:
گزارش هایی که از ساحه به ما رسیده حالت البته عادی است، اما پلیس و دیگر نیروهای امنیتی عملیات تصویری خود را در منطقه آغاز کرده تا افرادی که دست چنین عمل زده دستگیر بکنند و سلاحی که به طور غیر قانونی نگهداری میشه به دست بیارند.
در حالی که تظاهر کنندگان دست داشتن قیس حسن یگوز و اولیسی جرگه و حاجی میرویس مالک شهرک میرویس را در این قضیه دخیل دانسته و خواهان گرفتاری وای گردیدند، اما سخنگوی قماندانی امنیه از دست داشتن این وکیل در این منازعه اظهار بیخبری نموده و میگوید این مسئله بعد از تحقیقات پلیس در آن ساحه معلوم خواهد شد. شماری از کارشناسان بدین نظرند که در افغانستان همیشه مردم از دست افراد زورمند مورد خشونت قرار گرفته، ولی مسئولان دولتی و قوای قضایه به نسبت شناخت‌های شخصی و گرفتن رشوه از این اشخاص اقدامات موثری را در قسمت مجازات آنان انجام نداده و حق را به اقدار تحویل ندادند.
از شکایت مردم از غصب زمین‌هایشان توسط قیس حسن عضو پلیس جرگی کشور شنیدین. کوشش میکنیم این موضوع را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی دنبال کنیم. حتما با ما باشین. رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مسئولان دولت افغانستان میگویند که 3 تن از منصوبین پلیس پس از اختطاف یک کودک در کابل گرفتار شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد در بدل رهایی این کودک از خانواده او مبلغ $200,000 آمریکایی تقاضا کرده بودند. صدها تن از ساکنان ولسوالی بگرامی کابل امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات پس از آن راه اندازی شد که صبح امروز در این ولسوالی میان افراد حاجی میرویس مالک شهرک میرویس و باشندگان محل درگیری مسلحانه بر سر زمین صورت گرفت. وزیر خارجه ترکیه امروز از سوریه خواستار شد تا از اقدامات مرگبار در مقابل مظاهرچیان دست بکشد. بعد از اینکه چندین شهر مهم بریتانیا در 3 روز اخیر شاهد ناگوارترین آشوب‌های خیابانی بود که از ده ها سال به این سو سابقه ندارد، دیوید کامیرون صدر اعظم این کشور امروز گفت که حکومت برای برقراری نظم و امنیت از همه وسایل لازم کار خواهد گرفت. با وجود تلاش‌های اخیری که رئیس جمهور آمریکا و دیگر رهبران جهان برای مطمئن ساختن سرمایه‌گذاران انجام دادند، بازارهای اسهام در جهان امروز نیز سیر نزولی خود را ادامه دادند. و آمریکا باری دیگر از اوکراین خواستار شد تا درباره حبس یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق این کشور تجدید نظر کند و رهایی فوری او را مورد غور قرار دهد.
در یک مسئله که فقط و فقط در امریکا ممکن است دیده میشه که نظریات یهودای امریکایی یک رهنمای خوب را بر طرز تفکر مسلمان ها در او کشور پیشکش میکنه. اکثری این دو مذهب اکثرا به حیث دشمن متخاصم یک دیگی خود تصور میشن، در حالی که نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقاتی گلوب برعکس این موضوع را نشان میده. نشری باستون گلوب در این مورد گزارش داره که از آرش همون مشنوین.
جلسه استماعی کانگرس امریکا در مورد افرادگرایی اسلامی، مباحثات در مورد پیشنهاد اعمار یک مرکز اسلامی در نزدیک گراوند زیرو در نیویورک و تصویب قوانین ضد شریعت در برخی از ایالات امریکا این تصور را به وجود آورده است که گویا تفاوت‌ها بین مسلمانان و سایر گروه‌های مذهبی در آن کشور تشدید یافته است. نشریه بوستن گلوب می نویسد، نظرسنجی اخیر که توسط مرکز تحقیقات اسلامی گالوب و مرکز گالوب ابوظبی انجام داده شده است نشان می‌دهد که تفاوت‌های فرهنگی مسلمانان آمریکا با سایر آمریکایی‌ها خیلی کمتر از آن است که تصور می‌شود. روش، رفتار و گرایش‌ها بین مسلمانان و یهودیان به طور حیرت‌آور با هم نزدیک است. نشریه بوستن گلوب ادامه می‌دهد، در 2 سالی که از کنار رفتن جورج بوش از قدرت می‌گذرد، تناسب تعداد مسلمانان آمریکایی که خودشان را موفق می‌شمارند بیشتر از هر گروه مذهبی دیگر در آمریکا افزایش یافته است. با وصف این که مسلمانان بعد از 11 سپتامبر از توجه منفی که با آنها می‌شود به خوبی اطلاع دارند، آنها به طور مجموعی خودشان را در آمریکا مطرود و رانده شده نمی‌شمارند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت شماست تا شکایات، نظریات و پیشنهادات خود را با صدای رسا به زبان آورید. البته مثل همیشه کوشش خواهیم کرد تا پیام های شما را با بعضی از مسئولین امور هم در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، خادی استم از ولسوالی ورس. ولسوالی ورس سال دو خوشسالی شدیدی که روی آمد شده است. سیرن تقریبا 20% مردم ولسوالی ورس در حال کوج است و اگر توجه از مقامات های دولتی و مؤسسات غیر دولتی نشود، ولسوالی ورس دچار مشکلات زیاد است. سیرن جاهای هستن که آب خوردن ندارد و تقریبا یکو ایوان 1 کیلومتر 2 کیلومتر را میره و آب خوردن خود میره. آب سیلی نیست و مریض های ناشناخته در ولسوالی ورس خیلن که متاسفانه از حالات های خونی و غیر از اون مریض های ناشناخته. امیدوارم صدای ما را با مقامات بالا و مؤسسات غیر دولتی برسانید تا بالده مریض ورس یک کنک شده باشد.
آقای زریفی نظر، ما ولسوالی باغران هستم، نام ما جمعه از ایره کچ جوی ما آینی خوشکا و در بدر میگردم، امور در گوش مسئولین درسانی من در بدر هستم، اینجا میگردم 20-30 سال میشه که هاو نمیدم و جوی ما خوشک در بدر ها. آقای زریفی نظر، در گوش مسئولین درسانی ما جمعه مستضفی کچ.
الو سلام علیکم، ما از ولایت کاپیسا با تماس شدیم. یک جوی از با نام جوی خوجا خیلی مردمش آب نیست، مردم برق بروز کرده است که پلی آب برق فعلانه تو مردم ها همه بسیار به تکلیف هستند. در ایده مزا
سینجان خلیل الله از ولایت بدخشان ولسوالی شریفزر قریه لغایی. ما مردم لغایی از دولت خواهشمندیم که با ما یک آب بخشان ما مبارد تا که مرزت مردم شده حاجات مردم رفع شود، مردم من به مشکلات دچار نشود.
انجینیر صاحب متی، ما چندین پیام داریم و اگر رادیو رو تعقیب کنین همواره ما پیام داریم از مردم تقریبا از سر تا سر افغانستان به شمول کابل. اگر بگویم دروغ نخواهد شد که مردم از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارن. ما در این مورد اول میخواستیم مشکل به ما تثبیت کنین، مشکل در کجاست؟ چرا مردم از آب آشامیدنی محروم هستن؟
ببینیم آقای نظر، به تناسب نفوس مردم کابل یا نفوس شهر کابل که فلان برای آب آشامیدنی یا بر نوشیدن مردم جور شده بود، اون نفوس فعلا گویا 100% بلند نفته. در اصل پلانی که برای آب آشامیدنی مردم کابل و شهریان کابل جور شده بود در حدود 400,000 نفر تخمینی پیش بینی شده بود. فعلا شهر کابل نفوسش در حدود 4 میلیون نفر است. مشکل عمده اساسی یکی است. دو مشکل اساسی است که اکثر آبهای زیرزمینی نسبت خشکسالی های اخیری که در مملکت ما بوده این سطح آبهای آشامیدنی پایان آمده. و مشکل اساسی سیومی است که بعضی مؤسسات و انجوهای غیر دولتی، مؤسسات انترنشنل غیر دولتی که در افغانستان فعالیت دارد در بخش آب آشامیدنی کار میکنند، بخصوص در بخش کشیدن چاهای آب آشامیدنی، چاهای بمبئی، اینا همون نرمهای تخنیکی معینه را در نظر نمیگیرند. و در ضمن مسئله تصفیه‌های دیگه که در یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل به نام ولسوالی استاندار میشه، در حدود 600 داش خشت‌سازی فعال است که همین خشت‌های خام زیره هم با آب آشامیدنی که توسط چاهای عمیق از سطح از عمق زمین کشیده میشه توسط از این آب گل کت جور میکنند و بالاخره خشت و خشت پختر میسازند.
خب ایده بهتر نمونه قبول اگر کنیم سر تا سر افغانستان، یعنی در بسیاری جای آب آشامیدنی یک مشکل عمده است. حالا رای حل اساسی چی است؟
به نظر من چاره اساسی همی است که در مرحله اول شبکه آبرسانی باید توسعه پیدا کنه. قسمت آبرسانی قطعا توجه نشده که باید یک قسمت هم سرمایه‌گذاری صورت بگیره. و موضوع دوم روی موساتی که اونجوهایی که چاهای عمیق کشیدن و او چاهای عمیقشان غیر تکنیکی بودن جلو از اینا گرفتن شد و او چاهای دوباره مسدود یا کور شد
که سطح آب پس تعالیت نرمال خود ده.
بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب.
میتن باشنده ولایت قندوز اینجا ارباکیا بسیار مردم عزت میتا کماندان امنیت صاحب قندوز میشنوا و هر کسی میشنوا قلن ما را بخورا و صلاحای شخصی ما را برده کلنگ هم میگیره و سه وقت نان ما را سه وقت نان ما سه شما میخوره از پسلاغ های کنه یا ای رای کنه اگر ای کار نمیکنه ما به خودکشی خود معذور آمده استیم. خدا حافظ.
سلام علیکم. من امام محمد جواد است از قندوز جب میزنم. دباره عربکی هم خود نظر ما ایت رست که امی عربکی ها اینن مثل امو مجایدینی طبقه که به هر جای زنجیر منده و از هر موتر کمیشن میگیرد و از هر مردم پول میگیرد. امی رقم شده. و سلام.
سلام علیکم. من سروری از ولایت بغلان از ولسوالی بغلان مرکزی برای قماندان صاحب امیرگل پیامی دارم که چند دانه دوزا برای از خریه بایسقال آمادن میخواهند مردم را شروع شفاول کنن سر هر خانه یکونی مزارفه جمع میکنن. آیا پیشنهادی ملت مظلوم افغانستان و بالخصوص قریه بایسقال را خبر دارید؟ یعنی و سلام با احترام سروری.
آنو سلام آقای ظریف نظر. من غیب الله هستم از ولایت میمنه ولسوالی بلچراغ قریه کرچی. از دست این اربکی ها بسیار مردم به عذاب است. چیکار کنیم؟ این دولت و مردم رسیدگی نمیکنند.
من یکی از باشنده های ولایت فراه ولسوالی خاکسپیر به نام عبدالجلیل هستم. ما از طرف حکومت به عذاب هستم که به مردم میگوید شما اربکی شوی مریشه شوی که باز بغنه و باید در طلب باشه. ما را مجبور نسازه که ما مهاجر شویم از منطقه خود. و سلام
آقای ظریف نظر. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. این جانب که بخاطر ملحوظات امنیتی نام خود را نبگویم یکی از باشندگان ولایت لوگر و رسولی چرخ قضیه نوشهر هستم. قوای خارجی و افغان در بازار چرخ و قلعه نوشهر برای خود از خانه های ما به شکل سپرد استفاده می کنند. خود ما از خانه های خود به خاطر اینکه خارجی ها در بانه های ما موضع گرفته در خانه های خود دیگر زندگی کرده نتوانستیم. بناهان در خانه های دیگر فیرمای 5-10 هزار افغانی برای حمل هم و آنها از خانه های ما موضع جور کرده است. اگر برایش می گوییم که خانه های ما را تخلیه کنید می گویند که تضمین امنیت ما را کنید. حالا ما حیران هستیم که آنها خود را حافظان امنیت می نامند امنیت ما را بگیرند در حالی که ما مظلوم هستیم و یا ما امنیت آنها را بگیریم. قضاوت پیش شما آقای نظر.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر. از برای خدا مدت 7 ماه است که قوای خارجی ها در قریه ما در ولایت لوگر و ولسوالی چرخ قریه نوشهر در بام های ما موضع گرفتند. آیا ظلم اینها را برای کدام مقام برسانیم؟ با سلام.
سلام آقای ظریف نظر. خدمت تو و خدمت تمامی کارکنان رادیو آزادی و خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر می باشیم. ما یک شکایت عمدت خیلی زیاد هم دارم از نیروهای حافظ صلح دارم که به نام حافظ صلح هستن. همدان به بامهای ما از بامهای ما باعث سنگار استفاده شدن. از چوب ساختگی استفاده یعنی بامهای گلی سگده اوجه به سطح ها بوجه ریگه بالا تر کس خود دفاع کنن. خانه ما را باعث سپر مقامل خود ما از خانه ما فرار داده یا از اطراف اتناف چرخ رفتیم یا خارج از چرخ رفتیم. مقام و ولایت رفتند و هر جایی که رفتیم با کسی از ما بخواست نکردند. اگر تو امریکایی یعنی روحای داخلی یا خارجی هم را طالبان مشکل داری پس ما همه مردم خوب قالب نیستیم. پس تو طالب در خانه ما دستوزی میکنیم. ما خود ما کجا بریم؟ ما خود ما اخریت ما در خارج از ولایت آمدیم. خیلی در سر مشکلات سر دچار هستیم. قول ما را هیچ کس نفد امید که میگه تو ما را به مقاماتی بالا برسانی. خداحافظ.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. من از ولسوالی چرخ ولایت لوگر صحبت میکنم. بنده محمد شهید. به مدت 11 ماه میشه که بازار ولسوالی چرخ توسط نیروهای ائتلاف و قوای افغان اشغال شده. حتی دکانهای مردم از اینجا خارج تقسیم شده. حتی دکان اینجا وجود داشت که حال فلحال تا حدود 10 دکان هم نمانده است و دکان را به خود سنگر قرار داده است. ما شکایت دیگر هم از نیروهای ائتلاف داریم که مکاتب را به خود سنگر جور کرده اند. هم از ما اطلاعات و رسانه ها میتونند که مخالفین مسلح مردم را به خود سپر قرار بدن. نه بلکه اینجوری نیست، بلکه برعکس است. این نیروهای ائتلاف و افغان است که مردم را به خود سپر قرار می دهند. شاگرد مکتب حسین امتیان شهر به شهادت رساند و بعد در را دیدان که ما تروریست را از بین بردیم. شما خودتون قضاوت کنید.
ما شکایت داریم از نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ائتلاف. شبانه تمام خانه مردم در طول شهر خلاص لگر تلاشی میکنه، بمبازمان میکنه.
محترم آقای دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، چند پیام داریم از ولایت لوگر که مردم شکایت از قوای شما و ایساف میکنن که میگن خانه‌های مردم آمدن و سربام‌ها اینا بسلا بر خود سنگر جور کردن، میگن ما میریم در خانه خود رفته نمیتونیم و همین مشکلات ما به توجه شما میرسانیم. در این مورد نظر شما چی هسته؟
ما خو به این مورد که خبر ندارم، مگر ما پرسان میکنم اگر این طور قوای ما خود این جای برای مردم مزاحمت نمیکنه و امر وزیر دفاع و سرقومندان اعلی قوای مسلم همیز که با مردم مزاحمت نشوه، مگر ای که مردم ادعا کردن ما ایرا پرسان میکنم و این موضوع را تعقیب میکنم.
مسئله قوای افغان نباشه، قوای ایساف خوسب شکایت ها فکر میکنم درست است. میگه باقای ما را گرفتن و بعضی ها میگن که خانه های ما، خانه های با مایشان گلی و چوبیس، میگه اینقدر اینا خلطه های ریگ در اونجا بردن، میگن که خانه های ما میگن نغلطه. این موضوع یک رسیدگی خو بکار درسه.
با قوای ائتلاف در تمام جلسات هماهنگی که ما داریم تاکید وزارت دفاع و سرقومندانی بالا این موضوع است که با مردم ضرر نرسه، مردم آسیب باید نبینه. اگر در کدام قسمت کدام چیزی شده باشد این را ما پیگیری میکنیم و باز در آینده با شما ایرا اطلاع میدیم.
محترم آقای دولت وزیری، یک گروه پیام های دیگه داریم در مورد اردوی ملی افغانستان است که ما الان نمیتونیم کل ازیر بر شما بگویم، منتها در بعض جای عساکر رخصتی خود گرفته نمیتونه، در بعض جای ماش خود گرفته نمیتونن، در بعض جای ورثه شهیدا ماش خود گرفته نمیتونن و در بعض جای کالا نیست. اگر امروز برنامه ما را بشنوین تمام پیام ها را تعقیب خواهد تانستین. سیف دمینج هم توجه شما را ما خواهان هستیم.
درست است، ما پروگرام شما را میشنویم، مگر یک چیزی را ما برای شما عرض کنم که تنها در مورد معاش شهیدا مشکلاتی بود، در معاش ماهوار و در قسمت لباس هیچ نوع مشکل در اردوی ملی وجود نداره. تنها در معاش شهیدا مشکلات بود، سه ماه معاش نگرفته، مگر او مسئله حل شد و معاش تقریبا چند شهیدایی که چند نفر بودن اونا معاش شواله شده، سه ماه یک جای و برای ورثایشان مایشان دمی روزای نزدیک ممکن توضیح شود.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
مهربانی، زنده باشید.
موفق باشیم، خدا حافظ.
من یک تن از بردمن اردوی ملی می باشم، از ولایت پاریا ولسوالی قیصر تماس گرفتیم. با دولت خود پیشنهاد داریم اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان باید سر تا سر کشور افغانستان را باید خودشان بعد از تأمین شل همه چیز با خودش بیارد. یک پیشنهاد داریم که فقط معاشات اردوی ملی کم است.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
دکمکی دو لیوای سه خلورتوی که سب یکی سلا بیوای وزیفه مینه. دکمکی دو لیوای سه اما تو بعد ماشین صورت برسه و خوش داری که نظر که هیچ کس و هیچ کس کار نمیشه. برای ما در شش ماه هفت ماه یک شامپو نمیشه که ما هم مختار جانه. برای ما ده هزار روپه ماشین میشه که ما او را شامپو بخریم، یک پیرامی بخریم، بعد دیگه چیزا خوردنی بخریم، او را به خانه مون چیز ببریم.
من اطلاع هستم از رسوالی درانه نظم ایلت بلخشان. مدت بعد ما بیدن که دوامی میرسیم این رخصتی هم نداریم.
ما اسمی یک سرواز اوسی مثلی شش ما میشه که ما وزیفه اجرا میکنیم، برای ما نه بلبسه میرسه، نه بود میرسه، نه برشی میرسه. ما دولت خود خواهش میکنیم.
بله سلام علیک برای رادیو آزادی. من یک بچه در اردوی ملی شهید شده، حالیسه ما میشه که معاش شواله نمیشه. من چیم که دولت چی میکنه با معاش شهیده را میخورن چی بلایی؟ ای چرا معاش شهیده حواله نمیشه؟
سلام علیکم، یک از افسرهای اردوی ملی هستم. از فرورده 115 میوان تماس گرفتیم. ما از دولت محترم میخواییم که ما فعلا در جبهه هستیم، شهر به شهر نزدیک نیستیم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این ماه مبارک رمضان به اردوی ملی مثال که دارم غذای صادق که به تمام غذا را میتونم میگه ایت کلام فرقی نیامده و دیگر ایت کلام مثلا ناشایی که برای همه چیز داخل اردو زده میشه، چیز در دوا زده میشه، به عسکری به چرا یک چیز نمیرسه. دولت محترم میخواییم که این وزیر سیب دفاع را یک درست کار کرده بودن، همه را باید انتخاب کنن. وزیر دفاع فعلی یعنی خط از دوی ورق درست خانده نمیتنم. مثلا که گفت سوم میگوید که امریکای ها در افغانستان بمانه یا بروه. ما اردوی ملی این شعار ما میگیم که ما امریکای ها ضرورت نداریم، فقط یک چیزی وسایل تکنیکی به امرای ما کمک شود. و ما شیر افغانستان هستیم، از این وطن دفاع میکنیم، از نوامیت ملی، تمامیت ارضی، از حاکمیت ملی، از کلش.
بنده یک تن از معیوبین اردوی ملی می باشد. بعد از معیوبیت یک مقدار ماش ناچیزی از طرف وزارت دفاع برای معیوبین و رسه شهدا داده می شد. مدت 5 ماه می شد که ماش از طرف وزارت دفاع به صورت کلی قطع گردیده و به بهانه این که ما بودجه نداریم. امید است که مشکل بنده را و مشکل تمام شهدا و معلولین اردوی ملی را که فعلا با حالت بسیار خراب زندگی می نمایند و ماشهایشان هم قطع گردیده، سخنگوی وزارت دفاع و همچنان از جناب رئیس صدر جمهور درخواست شد که به چی خاطر ماشهای معیوبین و ورثه شهدای اردوی ملی قطع گردیده. با احترام یک تن از معیوبین اردوی ملی، خداحافظ. عملی
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بنده از ولایت بادکست باشم، ولسوالی بالامرغاب. یک بار دیگه هم زنگ زدم راجع به شرایط ما که 20 ماه میشه داخلشان نیروهای اردو ملی مستقر گردید. از شما آقای ظریف نظر خواهشمندم که موضوع ما را با وزارت دفاع ملی افغانستان در میان گذاشته تا به مشکل ما رسیدگی صورت گیرد. خداحافظ.
ولانش هستم از ولایت تخار، ولسوالی بنگی هستم. اینمی جا دکندک هفت سر کوتل خیخاره اینجا خواه هستیم، نه ماش داریم نه کارتوکابلون نه چیز دیگه داریم. از شما بهترانش نمی جا خواه هستیم، از شما خواهش داریم که آواز ما را به همتلک های عزیز خود برسانیم.
این من جعفر از ولایت درشور ولسوالی افتل پایان شکایتی دارم از ورده ملی. پسری دارم به نام کریم الله، مدت یک سال بشود که در ورده ملی در قومی اردوی هرات میخواهی وظیفه می نماید، تا کنون اجازه رخصت برای اش دادن نمی شود.
همه یه خواهری که فعلا در رادیو من برنامه شماست میگه که بعضی افغانی ارزش کمتر است که یک پلیس شهید میشه یا کشته میشه. اینا بخاطر بعضی پانگذار افغانی نیست، یا بخاطر وطن و بخاطر کشور، بخاطر مردم خاطر است.
آقای ظریف نظر، صدای ما را به نمایندگی از شرکت های ساختمانی، شرکت هایی که پروژه های تعمیراتی را از دولت اخذ می نماید و پولیشان از وزارت مالیه اجرا می شود، شخصا با وزیر صاحب مالیه برسانید. از برای خدا آن وقت من خودم 9 سال می شه قراردادی هستم، آن وقت در وزارت مالیه یک پایه کمپیوتر وجود نداشت، اصلا اصلاحات اداری نشده بود، ریفورم نشده بود. حواله های ما از 4 روز الی یک هفته در وزارت مالیه پروسس میشد. بعد از 9 سال که فرنیچر چقدر مصرف شد، چقدر ریفورم مصرف شد، چقدر اصلاحات اداری، در هر شعبه 5 کمپیوتر رفتیده، حال یک حداقل یک ماه پروسس بگیره، یک ماه بخاطر تخصیص خواهی، یک 10 روز بخاطر تخصیص خواستن. و این روز که ما همراه تارت میبرم 22 روز میشد که حواله ما در وزارت مالیه تانوس پروسس نشده.
السلام علیکم، دکتر یعقوب هستم. یک پکایی آن آمد برتان میگم. روزش به شکار شیر، گور، لوبا، عرصی از این به شکار برآمدن. شیر گاو شکار کرد، گور گوسپند شکار کرد، لوبا مرغ ماکیان. وقتی که در قرارگاه خود برگشتن، شیر صدا کرد گرگ که شکارا را تقسیم کرد. گرگ صدا کرد گفت گاو بزرگ حق سلطان، گوسپند لاغر حق گرگ چاکر، ماکیان چاق حق روبای چالاک. فوراً شیر گردن گرگ کند، سرش او طرف انداخت، روبا را گفت و تقسیم کرد. روبا گفت بهرش آمد گاو گوسپند در پسین، صبح اینک ماکیان الله و خیر و رازقین. گفت از سری شود گاو، از پسی شود گوسپند، از صبح ماکیان. شیر صدا کرد گفت ای روبایی تقسیم از کجا یاد گرفتی؟ گفت از کندن کله گرگ.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. روزه ماه مبارک رمضان نقش اساسی در ساختار جامعه انسانی دارد و این نقش را می توان در نقاط ذیل دریافت. نخست، انسان نمی تواند درد را احساس نماید که خودش به آن مبتلا نباشد. وقت برای انسانی که در زندگی خیش هیچگاه گرسنگی را ندیده باشد و یا هم هیچ روز تشنه نشده باشد، چگونه می تواند احساس کند کسانی که در اثر خشکسالی ها و جنگ ها هفته ها غذا نمی یابند و ماها از تشنگی رنج می برند احساس کند؟ روزه ماه مبارک رمضان این احساس را در وجود انسان زنده می کند تا رنج و درد فقرا و مساکین را دریابد و با ایشان هر آن چیزی که از توانش برسد کمک کند. دوم، مشکل دیگری که جامعه امروزی ما از آن خسته شده است، مشکل جنگ‌های خانمانسوز است که حتی تکنولوژی پیشرفته را به عوض منفیت بشر به ضرر آنها استعمال می‌گردد. روزه ماه مبارک رمضان انسان را به بزرگترین مرحله اخلاقی انسانی تربیه می‌کند و برایش می‌فهماند که جنگ‌های بی هدف و دشنام دادن دیگران شایسته یک انسان مؤمن نیست و اگر کسی او را دشنام دهد و به جنگ و به اخلاقی او را دعوت کند، برایش می‌گوید که من روزه دارم و من روزه دارم و این شخصیت سازی در رمضان تمرین است برای ماه‌های بعدی که انسان با دیگران خوب رفتار کند و دیگر پذیر باشد، شاید با او از نگاه دین و از نگاه آیین مخالف باشند. سوم، ماه مبارک رمضان مسلمانان را تقویت ایمانی داده و آنان را برای خدمتگزاری به هم نوعان خیش بیشتر وادار می کند. هرگاه مسلمانان جهاد با نفس را تمرین کنند که عبارت از جهاد اکبر می باشد، امور دینی و ملی خیش را که به نفع کشورشان باشد بیشتر مد نظر خواهند گرفت. تاریخ اسلام و به خصوص در عصر نبوت و عصر خلفای راشدین بهترین نمونه این حقیقت است. بزرگترین رویدادهای سیاسی و نظامی و تمدنی در عصر پیامبر خدا و خلفای راشدین و همچنین بعد از آن که به وجود آمده است در ماه مبارک رمضان صورت گرفته است. از جمله غزوه بدر که آن را خداوند جل جلاله او به نام یوم فرقان یعنی روز جدایی بین حق و باطل نام گرفته است، در همین ماه مبارک مبارک رمضان به وقوع پیوست. فتح مکه که بزرگترین پیروزی در سطح جزیره العرب و راهی به سوی انتقال اسلام به جهان بود تا رحمت اسلام به تمام جهانیان برسد نیز به شمار می رود. چهارم، ماه مبارک رمضان روش را برای اقتصاد و عدم اسراف یا تبذیر در زندگی مسلمانان با آنان می آموزاند. هرگاه مسلمانان روزه ماه مبارک رمضان را مطابق احکام الهی به همان کیفیت و اصلیت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه می گرفت انجام دهند، بهترین فرصت برای تربیت نفس به اقتصاد متوسط و میانه می باشد و هرگاه با انجام این اعمال در اموال خیش حق برای فقرا و مساکین قائل شوند و برای کمک رسانی با آنان مؤسسات را ایجاد نمایند و زمینه کار را برای آنان مساعد سازند، در حقیقت بساط فقر و تهیدستی از جامعه اسلامی کاملا برداشته می شود. پنجم، ماه مبارک رمضان زمینه برای مطالعه و تلاوت قرآن عظیم و شان و شب زنده‌داری و خواندن نمازهای تراویح می باشد که در حقیقت یک ماه فرهنگی است تا مسلمانان به قرآن کریم روی آورده و با الفاظ آن آشنایی پیدا کنند، پس از قرائت به فهم آن دست یابند و معانی والای قرآن کریم را در زندگی خود عملی سازند، نه اینکه تاجران باشند که قرآن کریم را از یک دروازه به دروازه دیگر به فروش برسانند. اگر چنین باشند، در روز قیامت خداوند جل جلاله ایشان را لعنت و نفرین می کند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.